آه همه کودکان یتیم شریک بود و قصه های همه را بر جان خود هموار می کرد. ولی کسی از غربت او و دردهای دلش با خاری در چشم و استخوانی در گلو خبر نداشت. عزیزان، ایام ضربت خوردن و شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما دوستداران آن امام همام تسلیت میگوییم. با ما همراه باشید.
دلی دارم پر از غصه پر از غم، دلی دارم مثل بارون و شبنم، دلی دارم مثال شیشه خورده، نزن دست بر دلم می پاشه از هم. ای دل 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 عشق روی گل با ما چه ها کرد. آقا جان من از بیگانگان هرگز ننالم، امام حسن من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آفا.
اما حرف این شباش چیه؟ قبل از این که مناجاتو بگم، قشن چشمت با عشق باشه، حرف امروزش فرق میکنه. غمم را داغ بی اندازه کرده، آخ کتاب عمر بی شیرازه کرده. این روزا فقط دستش بالاست، الهیم الهی خیر نبینه ابن ملجه. چی گفتم؟ الهی خیر نبینه ابن ملجه که داغ مادرم را تازه کرد.
ای علی ای تجسم ایمان، ای علی ای تبلور مکتب، ای علی ای تو معنی قرآن. یار محمد در حرا بودی و بازوی توانای اسلام در بدر، از مکه تا مدینه را با بال هجرت پیمودی و از مدینه تا کوفه را برای پیریزی حکومت عدل بی‌نظیر در گیتی به شوق گذراندی و زندگیت تمام این بود. از کعبه ولادت تا محراب شهادت فاصله ای از نور را طی کردی و همانند بسیاری از صفاتت که منحصر به توست در این افتخار نیز بی شریک بودی. با کعبه ولادت با مسجد شهادت، ندیده کسی در جهان این سعادت.
اگه من توی این جدایی می سوزم، میشنوم ستا تو هنوزم که بیا، اشکمو داری قطر قطر میخری، منو پل پل میبری تا خدا. آخه تو مثل سایه روی سرم مهربون تر از پدرمی آقا جون. دوباره بوی غم گرفته نفسم، جز تو هیچ پناهی نمیخواد، تو بمون دستامو تو باید بیام وابستتم توی لحظه لحظه هم ای تکیه هم. دستامو بگیر دیگه رو به انتهام، هر جا برم پیش تو توی لحظه لحظه هم ای تکیه گام. دردم این راه سخت و اومدم تا از کنارت بر نگردم. آقای من، آقای من، جانم به قربانت. مولای من، مولای من، دستم به دامانت.
خورشید با رخ زرد خیمه نیلگون را ودا می گوید و شب از راه رسیده تا برای آخرین بار علی علیه السلام این مظلوم ترین مظلوم تاریخ را در بر بگیرد. همه می دانند که علی علیه السلام با تاریکی الفتی دیری ندارد. شب و تاریکی و چاه و تنهایی. او افطار را مهمان دخترش ام کلثوم بود که سفره‌ای ساده برای عزیزترین مهمان عالم تدارک دیده. نان جو، مقداری شیر و نمک. مولا علی علیه السلام خطاب به دخترش می فرماید: دخترم، آیا دیده ای که پدرت با دو نوع خورش افطار کند که سفره را این چنین رنگین ساخته ای؟ بعد با چند لقمه نان و مقداری نمک اکتفا می کند. شب دارد به تندی دامن خود را جمع می کند تا هولناکترین جنایت تاریخ را به نظاره بنشیند و مولا علی علیه السلام نیز آماده می شوند تا با چهره گلگون در افق سرخ 19 رمضان از مسیر محراب عبادت عروج خونین خیش را آغاز کنند. سرانجام شب 19 ماه مبارک رمضان به پایان رسید و علی علیه السلام در تاریکی سحر به سوی مسجد حرکت کردند. هنگامی که آن حضرت به در خانه رسیدند و آن را گشودند و خواستند از خانه بیرون بروند، قلاب در و کمر ایشان گیر کرده و کمربندشان باز شد و به زمین افتاد. پس آن را از زمین برداشتند و در حالی که آن را می بستند زمزمه کردند: هان ای فرزند ابو طالب، کمر خیش را برای مرگ ببند، چرا که مرگ در راه است و به دیدارت می آید. هرگز از رویدادها و حوادث روزگار هنگامی که بر سرت فرود آمد گریه و زاری راه مینداز، چرا که این روزگار همان گونه که تو را خندانیده روزی هم خواهد گریاند. آنگاه زیر لب فرمودند که خداوندا، مرگ را بر ما سعادتمندانه ساز و دیدارت را بر ما مبارک گردان.
سوی مسجد شد روانه حضرت ساقی کوثر، سوی مسجد مسجد مرو بابا، بابا به مسجد مرو بابا، بیا ای پدر،
بیا ای پدر، جان زهرا به مسجد مرو بابا، بابا.
حضرت علی علیه السلام پس از سر دادن اذان از بام مسجد به زیر می آیند، وارد آن می شوند و به محراب قدم می گذارند و به نماز می ایستند. صفهای مرتب مردم بسته می شود و غریبه‌ای به زحمت خود را در صف اول پشت سر امام جای می دهد. ناگهان دست پلید شقاوت از آستین هرزه نامردی بیرون می آید که با شمشیر زهراگین خود سر مبارک امیر مؤمنان را نشانه می رود و فرقش را در حالی که زمزمه توحید بر لب داشت می شکافد و دامن محراب را از خون پاک حضرتش گلگون می سازد و شق القمری دیگر پدید می آید.
Thank you.
بشکاف فرق علی با شمشیر، آن منافق صفت پست شریر. هنگامی که ضربت سهمگین ابن ملجم بر مولا علی علیه السلام وارد شد، مردمان سراسیمه امام را به خانه بردند. به دستور امام حسن علیه السلام، ماهرترین پزشک کوفه را بر بالین آن حضرت آوردند. به دستور او گوسفندی را ذبح کردند و ریه آن را به وی دادند تا او رگی را از آن بیرون آورد. چون رگ را بست، آن را بر شکاف فرق علی علیه السلام قرار داد و پس از ساعتی گفت: ای امیر المؤمنین، وصیت کن که زهر مغز را فرا گرفته و معالجه فایده ای ندارد. هنگامی که امام علی علیه السلام را از مسجد کوفه به خانه بردند، دیری نگذشت که ضارب را دستگیر کرده و نزد حضرت آوردند. حضرت فرمودند: تو عبدالرحمن پسر ملجم هستی؟ گفت: آری. آنگاه امام رو به فرزندش حسن علیه السلام کرده و فرمودند: حسن جانم، با اسیرت مدارا کن و بر او رحمت آور، با او نیکی کن و بر او مهر بورز، مگر نمی نگری که دیدگانش از وحشت از حدقه بیرون آمده و قلبش از هراس در تپش است. حتی حضرت تا آخرین لحظات هم سراغ اسیرش را می گیرد که: آیا به اسیرتان غذا داده اید؟ آیا به او رسیدگی کرده اید؟ کاسه شیر برای مولا می آورند، مقداری می نوشند و می گویند که باقی را به این مرد بدهید تا بنوشد و گرسنه نماند.
اون شکسته سجاده گشت رنگین از خون سر بر دین، یا خاتم النبی، یا خاتم النبی، سجاده گشت رنگین از خون سر بر دین، یا خاتم النبی،
دیگر از ناشناسی که همه شب بدر خانه آنها حضور می‌یافت و با قرصی از نان جوین و آغوش پر از محبت زندگی را به گونه دیگر برایشان ترسیم می کرد خبری نیست. در دیار محرومان و بیپناهان هر چه تاریکی مستولی می شود، رایحه یتیم نوازی آن ناآشنای گمنام و مشام منتظران نمی رسد و انتظار طولانی رنج و فقر و گرسنگی گویا به یأس مبدل می شود. آنها بعد از دو روز انتظار طولانی، وقتی محراب مسجد را رنگین شده از خون پاک آن بزرگوار می یابند، پی می برند که آن مرد ناآشنا غیر از امیر مؤمنان یار و یاور محرومان نبوده است. آنها اینک واقعا بی پناه و پدر از دست داده شدند. ای کشید از خون به چهره نقاب، ای نخستین شهید در محراب، خون و محراب یادگار است و مسجد کوفه داغدار است و شب ز سوگت سیاه می پوشد، خون و فرقت هنوز می جوشد. دوستان عزیز، التماس دعا و خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
هر کجا جامعه میگه دلتون رفت، فکر نکنی این برده، اما اون برده. قهر کردن با تون، یه دونه قهر که بیشتر دنیا نیست. خدا یا با آدم آشتیه یا قهره. اگه قهر باشه، اون وقت اینم قهر میکنه، اون یکم قهر میکنه، روزگار قهر میکنه، ابر قهر میکنه، دم خورشید قهر میکنه، با شما قهر میکنه، با اون یکی آشتی. یه مصدر داره، دیدین که در عربی یه مصدر هست، مثلا برسون میگن فعل، بعد فاعل، مفعول، متفاعل، فعول، نمیدونم فعیل، فعاله، نمیدونم مفعال، هزار تا صیغه ازش درست میکنه. ولی یه مصدر داره، مصدر قهر، مصدر لطف. هر کجا مهری ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. بریم دین توحید، یعنی این توحید نیست که مثلا چند تا خداست، یه دونه خداست. بعد میره آدم وسط کسرات، همه رو صد تا چیز میدونه، ولی به خدا که میرسه فقط میگه و یه دونه خداست. یه دونه خدا معنی داره، یه دونه خدا اینطور نیست که فقط شما اکتفا بکنید. به قول عطار میگه چه فرقی میکنه تو وقتی هزار تا منبع قدرت معتقدی، چه فرقی میکنه که به یه خدا معتقد باشی یا به دو تا خدا، به ده تا خدا؟ عملا تو به هزار چیز متشبث میشی برای رسیدن به مقصودهات. آدم مؤمن فقط به یه چیز متوسل میشه و اون خداست. خدا یعنی حق، ذالک بان الله و الحق. دروغ که نمیتونه بگه. تو وقتی آدم دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی من کمک میگیرم، استعینو به دروغ، الکذب، من استعانت میطلبم از این که بتونه اون مقاصد من رو که رسیدن به یک مقصودی باشه برآورده بکنه. پس این دوتا خدا معتقد شده دیگه. دیگه ایاک نعبد یعنی چی پس؟ ایاک نستعین یعنی چی؟ در دنبال این سخن، سوالاتی هم که در دلتون هست، هزار تا سوال داره آدم. این سوالا رو هم کوچیکش بکنین، کمش بکنین، کمش بکنین، بشه 3 تا 4 تا سوال، بعدن هم آخرش بشه یه دونه سوال. یه دونه سوال بیشتر نباشه. من میخوام که چند کلمه درباره، چون گفتن که یک سوال جوابی بکنیم با دانشجویان، گفتم دانشجویان کلی الان به من سوال دادن، سوالات خیلی پراکنده و هر کسی مشکلی داره. گفتم این سوالات رو من خودم سه تا سوال مطرح بکنم، همون سه تا سوالم جواب بدم، دیگه تمام سوالات شما تو همون جواب داده میشه، دیگه فکر نمیکنم سوال دیگه بمونه براتون. و اون سه تا سوال هم در فرهنگ ما هست، هم در فرهنگ غرب هست. در فرهنگ خودمون، در کلام رسول الله پیامبر اکرم آمده که طوبا لمن علم من عین و فی عین و الی عین، خوش به حال کسی که این ستا رو بدونه، سه تا سوال داشته باشه که من از کجا اومدم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری، آخر ننمایی وطنم.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که در ادامه با برنامه آینه حقیقت همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه مهر، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم که طاعات و عبادات و عزاداری هایتان در این روزها و شبها مورد قبول خداوند بزرگ و منان قرار بگیرد. ما را هم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. دوست عزیزی پرسیدند با توجه به این که یکی از نامهای روز قیامت به این معناست که روزی است که مال و فرزند به انسان سودی نمی رساند و هر کسی در آن روز به فکر خودش است، این عبارت منافات دارد با این که مثلا اولیای الهی یا پدر از فرزند یا فرزند از پدر شفاعت می کند؟ لطفا توضیح بیشتری در این باره دهید. شنونده عزیزی گفتند لطفاً درباره رویاهای صادقه توضیح دهید. دوست دوست عزیزی پیامک زدن و نوشتن اگر کارهای خوب انجام بدهیم و فقط نماز نخوانیم آیا به بهشت می رویم یا خیر؟ و دیگر اینکه اگر در این دنیا کسی فردی را به صورت غیر عمد بکشد و دیه او را پرداخت کند آیا در آن دنیا هم مجازاتی دارد یا اینکه بخشیده می شود؟ و برادر عزیزی پرسیدند با توجه به این که دوره آخر الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور می کنند و شیطان هم از بین می رود، امتیاز بین ما و مردم دوره آخر الزمان چگونه است؟ دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شما عزیزان هست. میتونید اگر سوالی دارید از طریق این دو شماره پیامک مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. دوست عزیزی پرسیدند با توجه به این که یکی از نام‌های روز قیامت به این معناست که روزی است که مال و فرزند به انسان سودی نمی‌رساند و هر کسی در آن روز به فکر خودش است، این عبارت منافات دارد با این که مثلا اولیای الهی یا پدر از فرزند یا فرزند از پدر شفاعت می‌کند؟ لطفاً توضیح بیشتری در این باره دهید. سلام عرض می‌کنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و می‌شنویم پاسخ سوال این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نکته اول این که مراحل قیامت متفاوته. مثلا در قرآن ما گاهی داریم که عده از کفار سخن میگن و دروغ هم میگن، میگن خدا یا این گناهانی که تو نامه عمل من نوشته شده من انجام ندادم، فرشته به دروغ نوشته. باز داریم که در قیامت حرف میزنن و اعتراف به گناهانشو میکنن. باز آیات فراوانی داریم که در قیامت بر دهنها مهر زده میشه و هیچ کس حرف نمیتونه بزنه. الیوم نختم علی افواههم و تو کلمون ایدی هم و تشهد عجب هم مکان یکسیون. خب این سلسه آیات با هم منافات داره. اینجا میگه حرف نمیزنن، مهر بر دهنشون میزنن. اینجا میگه حرف میزنن. اینجا میگه راست میگن، اعتراف میکنن. اینجا میگه دروغ میگن و میگن ما گناه نکردیم. چطور ممکن ها جمع بشه؟ پاسخ اینه که مراحل قیامت فرق میکنه. در یک موقف اینها فکر میکنن هنوز اون هوای دنیا به سرشون هست، خیال میکنن اونجا میتونن دروغ بگن. در دنیا با دروغ کارشون پیش می‌بردن، فکر می‌کنن اونجا هم پیش میره، میان نخیر خدا اینا برای ما پاپوش درست کردن، پرونده سازی کردن، ما اهل حرفا نبودیم. در موقع بعدی میبینن نه، همه چیز مثل روز روشنه، اعتراف به گناه میکنن. موقع بعدی نه، اصلا دهنشون بسته میشه، دیگه حرفی نمی‌تونن بزنن. گواهان و شهادی هست. موقف ها فرق میکنه. در یک موقف همه از هم فرار میکنن، یوم یفر المرء من اخیه با امه و ابیه. موقف دیگر نه، پدر از فرزندش شفاعت میکنه، فرزند از پدر و مادر شفاعت میکنه. یک نکته، پس موقف ها فرق میکنه. نکته دوم این که شفاعت مطلق نه نیست. اون آیاتی که میگه در اونجا شفاعت نیست، فرزند به درد پدر نمیخوره، پدر به درد فرزند نمیخوره، اون شفاعت و وساطت مطلقه. اما آیا با اذن خدا هم شفاعت نیست؟ چرا؟ آیا اون کسانی که خدا راضی هستن نمیتونن شفاعت بکنن؟ چرا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کی میتونه شفاعت کنه؟ کسی که اذن از خدا داشته باشه. امام صادق فرمودن درباره اینکه لایم میکنه شفاعت، فرمود که الا کسی ولایت امیرالمومنین داشت و ولایت ائمه بعد از او رو داشت، این خودش همون عهد پیش خدا. کسی این عهد رو داشت میشه شفاعت کرد. پس اون پدرانی که عهد عند الله دارن که ولایت امیرالمومنین فرزندانش باشه، پسر میتونه ازش شفاعت کنه و پدر بهشتیش کنه. اونایی که ندارن عهد رو نخیر. شفاعت اگه شرایطش باشه هست. گروه‌های زیادی از هم شفاعت میکنن. در روایت داریم که پیامبر فرمودن که ثلاثتون یشفعون الی الله فیشفعون. سه گروه شفاعت میکنن نزد خدا، خدا هم قبول میکنه. الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا. اول پیامبران، بعد علما، بعد شهدا. باز از پیامبر نشده که پنج گروه شفاعت میکنن: قرآن، رحم یعنی پدر از فرزند، فرزند از پدر، برادر از برادر و فرزند از مادر و الی آخر. امانت، پیغمبر شما و اهل بیت پیغمبر شما، اون چیزی که در قرآن اومده که مال و فرزند به درد نمیخورد، دوست به درد نمیخورد، این چیزها اونجا فایده ندارن، اون دوست دنیوی است، مال دنیوی است، فرزند دنیوی و پدر و مادر دنیوی هم. اگر این سبقه عوض شد، اینها رنگ اخروی به خودشون گرفتن، خیلی هم به درد میخورن، اونجا واسطه میشن و شفاعت میکنن و انسان رو نجات میدن.
شنونده عزیزی گفتند لطفاً درباره رویاهای صادقه توضیح دهید. استاد محمدی بفرمایید، میشنویم پاسخ شما را درباره این سوال.
از خونم که رویاها انواعی دارن. در باید دارم که پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، خوابها سه نوع هستن: تبشیر من الرحمن و تحذیر من الشیطان و اذغاث و احلام. یک، خوابی که مژده رحمانیه که رویای صادق هم همونه، همون که در واقع مژده است از سوی خداوند متعال. تحذیر من شیطان یعنی شیطان سر به سر مؤمن میذاره و اون اذیت کردن شیطان در عالم رویا برای انسان به صورت خواب و رویا آشکار میشه. و سوم از قاس احلام که خوابهای در هم برهمه. حالا ما بخواییم که رویای صادقه رو تشخیص بدیم، باید چند تا عامل و چند تا فاکتور رو مد نظر داشته باشیم. یکی زمان خوابیدنه. اگر فرض کنیم کسی مثلا 4 ساعت و نیم خوابیده باشه، در اون 1/3 اول، یعنی 1 ساعت و نیم اول، با توجه به این که هنوز ذهنش و نفسش با اون درگیری هایی که در امور اطرافش داشته هنوز درگیره، خوابهایش میبینه غالبا واکنش همون درگیری هاست. در اون 1/3 دوم، یعنی اون از کنم 1 ساعت و نیم دوم، با توجه به فعالیت های معده و آثاری که بر نفس انسان میذاره، معمولا خوابها قاطی پاتی میشه. اون 1/3 آخر، 1 ساعت و نیم آخر، اونهاست که رویاها معمولا صادق هست. این در صورتی است که اون 1/3 آخر باز مزاحمی نداشته باشه، مثلا وقت نماز نباشه، مثلا از بیرون صدایی یا عوامل خارجی از بیرون روی نفس انسان تأثیر نذاره، چون اون عوامل فیزیکی خارجی رو نفس تأثیر میذاره و انسان همون چیزی میبینه که متأثر از خارجه. مثلا خواب میبینه داره برف میاد، وقتی بیدار میشه میبینه که پتو از روش رفته و زیر کولر خوابیده، سرد شده، اون برف چه برف شدیدی هم تو خواب میبینه. مثلا بعدی که از مهم اینه که خواب بر حسب افراد فرق میکنه. یه وقت انسان خواب میبینه، یه وقت انسان ناآگاهه، یه وقت مرده، یه وقت زنه، جوان، پیر، شهری، روس، همه اینها در خواب تأثیر داره، در رویا تأثیر داره. چه بسا یک چیز رو دو نفر خواب ببینن و کاملا متفاوت باشه تعبیرش. نمیتونیم بگیم که خوابها با هم مساوی هم. نکته بعد این که انسان میتونه هر خوابی به هر شکلی که دید تعبیرهای خوب براش داشته باشه، چون اون تعبیر در نفس انسان اثر داره. اگه تعبیر مثبت باشه اثر مثبت داره، اگه تعبیر منفی باشه اثر منفی داره. نکته بعد این که رؤیاهای صادقه به سادگی قابل بازشناختن نیست. اینجا باید معبر قوی باشه که بتونه اینها رو از هم تفکیک کنه، چنانکه در خواب عزیز مصر این مطلب مشاهده میشه.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الباقر علیه السلام ینادی مناد فی کل یوم ابن آدم لد للموت، متولد شو برای مردن. یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت، وجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیاء را، کتاب را، وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت چه
دوست عزیزی پایمان، اگر خوب بدهیم و فقط هم نخوانیم، آیا
حرفی نیست که حالا اصلا بی خاصیت که نماز نخوندی یا نماز قبول نشد، روزه گرفتم و نگرفتم با هم مصابی روزه گرفتید، دیگه مجازات نمیشید به خاطر ترک روزه، دیگه کفاره نداره، دیگه قضا نداره، الاخر روزه رو گرفتید، هم قام توبه نماز شروع کردید خوندن، همه روزهاتون هم قبول میشه. با دو رکعت نماز قبول شدن وارد صحنه محشر بشید، اعمال شما قبول خواهد شد و اهل بهشت خواهید شد. مطلب بعد این که کسی که نماز نخونده اگر با همین حال از دنیا بره، خب خیلی فاصله افت نداره اگه متعمدن نماز ترک کرده باشه. کسی مثلا از سر تنبلی و بیحالی و نمیدونم لاابالی گری و چیزی از این قبیل نماز ترک میکنه، با ایمان از دنیا بره ولی اون که نماز نخونده باشه، این به هر حال بعد از این که اون عذابهای ترک نماز و اون جهنمهای ترک نماز رو تحمل کرد، ممکنه بعد از 1000 سال، 10000 سال، 300000 سال بعد از موندن تو جهنم شفاعت شامل حالش بشه و بعد از اینکه پاک شد وارد بهشت بشه. اما اگه نه، این تارک و سلات بودن، ایمان رو از اونها بگیری که احتمالش خیلی قوی هست، اینا دیگه اهل بهشت هرگز نخواهن. البته به نظر میشون صورت عمدشو گفت، حالا هر دو صورتش جواب میدیم، عمدشو قصاص بشه یا اینکه سهو باشه و مثلا دیهشو پرداخت بکنه، یا شبه عمد باشه مثلا، هر کدوم از صورتها خب حسابش جداست. در مورد سهو مطلق که حتی دیهش هم بر عاقله هست، خب اینجا که اصلا گناهی نکرده، چون فرضی نیست، اصلا گناهی رو مرتکب نشده چون اختیاری نداشته، کاری نکرده. مثلا فرض کنید که تیری انداخته توی یک جنگلی، بهش اصلا احتمال آدم توش نبوده، تمام نفس خورده به آدم و آدم بوده. خب این سهم گناهی نکرده، بله اون آثارشو باید اگه باید انجام بده باید انجام بده، از جمله اینکه باید حتما دلجویی بکنه از اون کسانی که مصیبت براشون رخ داده و حالا غالبا هم چون شبه عمد هست دیهش رو پرداخت کنه، یا اینکه آله این شخص دیه اون فرد پرداخت کنه. هم دو تا حیثیت داره، یک حیثیت اون حقی که از این طریق ایجاد شده، اون حق و ناسی که از این طریق ایجاد شده، یک حیثیت نافرمانی خدا کرده. خب حالا فرض کنید که ایشون یه مؤمنی رو عمدن کشته، بعدن هم قصاص شد، یا اینکه اون اولیا آدم بخشید دیه گرفتن، دیه هم نگرفتن، نه قصاص شد نه دیه پرداخت شد، توبه ما اون حق بگردنش.
و برادر عزیزی پرسیدند با توجه به این که دوره آخر الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف ظهور می کنند و شیطان هم از بین می رود، امتیاز بین ما مردم دوره آخر الزمان چگونه است؟ استاد محمدی بفرمایید، می شنویم پاسخ شما را درباره این سوال.
مطابق یک نظر ابلیس کشته می شه نه شیطان. نکته دوم این که انشاءالله ما هم جز کسانی هستیم که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام حضور پیدا میکنیم در دوران رجعت، شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه و دوستان خوبی که در راه خدا شهید شدن. منظورتون از امتیاز چیه؟ اگر امتیاز اینه که بگیم که کدام برترن، تبعیض کسانی که غایبانه عاشق شدن امتیاز دارن بر کسانی که میبینن، طبعا ایمان در زمان ما ارزشش خیلی بیشتر است از اون ایمان، ولذا اونجا حضرت حجت تمام کرده میکشه اگه بخواست کسی در مقابلش بیست.
درست.
الان کسی بی ایمانی بکنه مشکلی داشته باشه کشته نمیشه، اما اون زمان دیگه حجت تمامه و برخورد هم خیلی شدیدتر تا زمان ما از اینه. اما از اون حیث هم که یکی انسان توفیق داشته باشه که امام زمان رو زیارت کنه، کمک کنه در تحقق اون وعده عدل الهی، از این حیث امتیاز اونها بر ما بیشتره.
دوستان و همراهان عزیز، فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه نازکان را نرسد شیوه جان افشانی.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که تقدیم شما عزیزان شنونده میشود. دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران.
باران آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای صبور و غفور. کبوتر قلبم هر صبح و شام به سوی حرمت مهاجرت می کند تا در جوار این خانه بیارامد و نام شما را زمزمه کند. گاه و بیگاه بهانه شما را می گیرد و دلش می خواهد در ماهی که ماه میهمانی خداست و عطر روزه در آن سرشار است با سلامی میهمان این خانه باشد. پس السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی با بوی ترنم باران بر قلب درخشان و پر از امید شما روزداران بزرگوار که زائرین امام عشق و مهربانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستید. با برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. حرم پاک و پاکیزه علی ابن موسی رضا علیه السلام که خانه فرشتگان و محل آمد و شد آنان و کانون راز و نیاز عارفان و سوز و گداز مؤمنان و عاشقان است، در واقع پاره‌ای از بهشت است که خداوند آن را در زمین نهاده. ورود به این حرم بی همتا نوعی انس با بهشت و بهشتیان است و کسی که با معرفت و فروتنانه حضرت رضا علیه السلام را در این مکان زیارت کند، راه ورود به بهشت را برای خود هموار کرده است. زیارت حضرت رضا علیه السلام پاداش بی نظیری دارد و زمانی انسان به همه این پاداش ها دست می‌یابد و زیارت او مقبول خواهد بود که آگاهانه و از سر معرفت به زیارت امام خود بشتابد. از نکته هایی که در این باره سودمند به نظر می رسد، آگاهی از موقعیت برجسته و منزلت ویژه بقعه مبارکه امام رضا علیه السلام است. چه این که امام رضا علیه السلام جلوه رضوان خدای متعال است و این جلوه به حدی است که باغهای بهشتی در مقابل آن ناچیز می نماید. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را بشنوید.
هیچکی دوست نداره مورد غضب خدا قرار بگیره. هیچکی دوست نداره مورد قهر خدا قرار بگیره. هیچ کس دوست نداره تو جهنم دنیا یعنی استراب و تو جهنم آخرت یعنی آتش بسوزه. هیچکی دوست نداره تو جهنم چه کنم بیفته. تو جهنم شک و تردید بیفته. شما دوست دارید؟ یقین دارم نه. پس اگر دوست ندارید روزی 10 بار بیاد به خدا بگید غیر المغضوب علیهم، خدایا نمیخوام اونایی که مورد غضب تو قرار گرفتن من تو مسیر اونا باشم. از رضای خودت اگه ما تو مسیر هستیم دست ما رو بگیر برامون گردون. تو مناجا شعبانیه میگی خدایا من نمیتونم از مسیر کج برگردم، تو برم کرد. دیدی یکی تو گل مونده نمیتونه در بیاد، میرن بکسلش میکنن. بیا تو نماز به خدا بگو خدای منو بکسلم کن، خدای منو بکسلم کن، کج رفتم دیگه، خراب کردم. بذار یک کلمه رو بگم. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. به خدا بگو خدای هر چی میخرن گارانتی داره، میبرن پیش سازندش میگن خراب شده درستش کن. خدای من گارانتی ندارم، خراب کردم دیگه، نمیخوای درستم کنی؟ من خراب بمونم برای تو بد میشه، تو خالق منی. پس یه بار دیگه بگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. خدایا نمیخوام تو مسیر کسایی باشم که مورد غضب تو قرار گرفتن، مورد لعنت تو قرار گرفتن. با هم فکر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را شنیدید. همچنان با ادامه برنامه ترنم باران همراه ما باشید. چقدر دوست دارم شما مثل آن بچه آهو زامنم باشی. دوست دارم سرم را به دیوار خانه تکیه بدهم و ساعتها با شما حرف بزنم. چه چیزی زیباتر از این که من در ماه میهمانی خدا زائر امامی باشم که به آقای مهربانی ها مشهور است. مولا 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 زدیده اشک سرت فشاندم آقا، که تا زری